صدایی دیگر.
اونایی که صدای منو میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
گاهی طول میکشه تا باور کنیم که یه حرفایی شوخی نیست و واقعیه. کلینیک ترک بیهجابی اولش خنددار بود، اونقدر خنددار که حتی خودشون هم نتونستن پای حرفشون بیستن، بلافاصله تکذیبش کردن و گفتن نه، کلینیک نیست، محفله. بعد دیدن نه، همه اونو جدی گرفتن و واکنش نشون دادن، گفتن خب یه طرح فرهنگیه. محمد حسین طاهری کردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفت که این ستاد با همکاری نهادهای مختلفی از جمله قوه قضاییه، فراجا و سپاه این کلینیک رو طراحی کرده. به گفته ای آقای طاهری، این طرح از تجربه افرادی قرار بهره بگیره که قبلا کشف حجاب داشتن، اما به گفته اون امروز به حجاب شرعی روی آوردن. هدف اصلی این طرح هم قراره که فضایی برای مشاوره، گفتگو و کاهش فشارهای روانی برای زنانی باشه که ممکنه به دلیل حفظ حجابشون در محیط‌های کاری یا اجتماعی با چالش مواجه بشن. چند روزی از این حرفا نگذشته بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی، راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی رو موجب وهن اسلام خوند و گفتش که این کلینیک ارتباطی با دولت نداره. اما در این حال تلویحا گفتش که دولت پزشکیان قصد داره با کارهای تربیتی از خانواده‌ها برای تحمیل حجاب به دختران استفاده کنه. خب این کارهای تربیتی هر کاری میتونه باشه، اما واقعیت اینجاست که این طرح و طرحهای شبیه اون امروز و دیروز مطرح نشده که حالا با انتقادهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی اون رو تغییر بدن. هممون یادمون هست که چقدر از گشت ارشاد و طرح نور انتقاد کردن. حاصلش چی شد؟ هیچی. طرح اجرا شد، هزاران زن رو جریمه کردن و به دادگاه بردند و براشون حکم بریدن. در صدای دیگر این هفته میزه گردی داریم با حضور مدیس توکلی، روانشناس بالینی و فعال حقوق زنان که مهمان ما در استودیوی رادیو فرداست، و منصوره حسینی، روزنامه‌نگار که از لندن ما را همراهی میکنه. به هر دوی شما خوش آمد میگم. منصوره، برای ما از سابقه مطرح شدن بیهجابی و بدهجابی به عنوان یک نقص و اختلال روانی بگو و اینکه طرح این موضوع از کجا آغاز شده که حالا به اینجا رسیده.
به نظر میرسه که همونطور که توی آخرین به روز رسانی دبیر ستاد امرالمعروف و نهی از منکر گفتش که ما یک ساله که داریم روی این قضیه کار میکنیم، به نظر میرسه که این اسم کلینیک تازه در اومده و اینها این کار رو میکردن. من خبری دارم از شهریور که دادستان تهران دقیقاً جمله‌ای که میگه این هستش، که میگه که ما معتاد رو مریض میدونیم که نیاز به درمان داره. بیماری بدهجابی رو هم در جامعه پیدا کردی، در حالی که بدهجابی باید جمع بشه و ارزش انسان به حیا و عفت او. ببینید، یعنی اینها روی این مسئله بیماری مانور داده بودن و کار کرده بودن. من نمیخوام خیلی برگردم به عقب، اما اگر حقیقتش رو بخواید، وقتی شما به کتاب مسئله حجاب مطهری هم رجوع میکنید، میبینید اونجا هم وقتی راجع به مسئله بیهجابی حرف میزنه، اون رو یک بیماری فرهنگی میدونه. حالا توی این سالها اما اینو به عنوان بیماری فرهنگی از کسای دیگه این مثل مکارم شیرازی و جنتی شنیدیم، اما شاید از اینها مهمتر شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ایه که مشخصا در یکی از سخنرانی‌هاش گفتش که بی‌حجابی نقصه، ولی ما کسی رو که نقص داره از جامعه کنار نمیذاریم، هر کدوم ما یک نقصی داریم و باید برای رفع این نقص کوشش کرد. جمهوری اسلامی کاری که میکنه این هستش که اول میاد نامگذاری میکنه چیزی رو که میخواد در جامعه جا بندازه و فکر میکنه که ممکنه جامعه این رو نپذیره، یا چیزی رو که میخواد حذف بکنه، ابتدا میاد برای اون نامگذاری میکنه، بعد میاد آماده سازی روانی انجام میده، یعنی تبلیغات رسانه‌ای میکنه، در خصوصش حرف میزنه و در نهایت اون رو تبدیل به یک مسئله امنیتی میکنه و زور رو میاره بالای سرش و قوه قضاییه رو وارد میکنه برای اینکه این انجام بشه.
منصور جان برمیگردیم به تو، اما مدیس، آیا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که از شیوهی که منصور اون رو توضیح داد استفاده کرده؟
من با هر آنچه که منصور گفت کاملا موافقم، ولی میخوام یه ذره فلشبک بزنم، بیام عقب و یک پترنی رو توضیح بدم. با وقتی در مورد بستر پدرسالاری صحبت میکنیم، پدرسالاری برای این که بتونه تمام اون اتمسفری که داره، که اینجا میشه آدمهای اون جامعه رو مجاب بکنه که کاری که داره میکنه خوبه، درسته و به نوعی مخالفت عمومی رو با اقدامات خودش کاهش بده، نیاز به یک اصل کلی داره و اون اصل کلی چیزی نیست جز سرمایه اجتماعی. این سرمایه اجتماعی یه جوری باید جمع بشه. چه جوری جمع میشه؟ با افزایش آدمهایی که چه عاطفی و چه عملی باهاش، با اقدامات اون پدر سالار، با اقدامات اون حکومت موافقت میکنن و همراهی میکنن. سالهای سال که وقتی یک زنی تبعیت نمی کرده از همون نرمهای اجتماعی، به خاطر اینکه جامعه بتونه سرکوبش بکنه و راحت تحت کنترلش داشته باشه و از طرفی احتمال سرکشی از بقیه آدم ها رو هم کاهش بده، به قول معروف درس عبرتی بکنه این فرد رو، می اومده یک لیبلی می زده، می گفته جادوگر. شما دقت کرده باشه همیشه می گفتم فلان زن این جادوگره و سالهای سال زنان رو به فجیع ترین وضع ممکن شکنجه می دادن و می کشتن چون می گفتن جادوگره و مردم هم باشون همراهی می کردن چون مردم از جادوگرها می ترسیدن، می دونستن که جادوگرها بهشون ضربه می زنن. جمهوری اسلامی طی این سالها خیلی این کارها رو کرده، برای خیلی از اتنیک ها لقبهایی رو گذاشته که بتونه همراهی عمومی سایر اعضای جامعه رو بالا ببره و بگه ببین من اگر فلان اتنیک رو دارم میکشم به خاطر اینه که اگه من نکشمش میاد مثلا به شما فلان آسیب رو میزنه. الان هم در قبال زنان که میتونیم بگیم از ابتدای اومدن این رژیم در صف اول مخالفت بودن تا همین امروز و هیچ وقت مبارزشون رو کنار نذاشتن، مسلماً مکانیسمای متفاوت رو به کار میبره. الان توی این بازه زمانی داره میگه بیمار روانیان که برن کلینیک درمان بشن. دو تا محتوای خیلی کلی دنبالشه. یک، وقتی میگه مریضن، بیمارن، پس داره میگه که آی مردم ببینید من قدم بد نیستم، بد جنس نیستم، دارم تیماردارانه پرستارانه باشون رفتار میکنم، من خیلی هم خشن و بد جنس نیستم. و از طرفی این اجازه رو از مردم برای مخالفت میگیره، میگه ببین اینا مریضن، اینا برای جامعه بدن، اینا باعث میشن که مثلا ویروس بیهجابی در جامعه اشاعه پیدا بکنه. چون ما یه مموری از ویروس و همه اینها داریم، جمهوری اسلامی اصطلاحاً یه فالس مموری برای ما ایجاد، برای افراد جامعه ایجاد میکنه که خواه نخواه افراد همدل و همراه میشن با این حرکت، میگن خب خوبه حداقل نمیکشدشون، نمیندازه زندان، میبره کلینیک داره مثلا کمکشون میکنه. و این متاسفانه همون جاییست که مشکل از اونجا شروع میشه و انگاری به نوعی مشروعیت اجتماعی میگیره برای این قضیه جمهوری اسلامی.
اما منصور، صحبت‌های مدیس من رو یاد اون تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در جمهوری اسلامی انداخت که زنان رو از انواع شکلات‌های دارای روکش و غیر بدون روکش همراه با مگس‌ها اونجا به نمایش در می آوردن. مطرح کردن بیماری به عنوان مسئله اصلی برای زنان بدحجاب اخیراً داره مطرح میشه. به نظر تو چه روندی رو جمهوری اسلامی طی کرده در طی 45 سال سرکوب زنانی که تن به حجاب اجباری ندادند که حالا داره از این وسیله استفاده میکنه برای سرکوب بیشتر اونها، به گونه ای که به گفته مدیس همدلانه هم باشه و بقیه جامعه باهاش همراهی کنن؟
ببین مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ها مشخصا دنبال یک چیز هستن و اون هم مسئله حجاب اجباریه. حالا یک روز اینها در لباس گشت ارشادن، یک روز در لباس طرح نورن، یک روز در لباس طرح توبان، یک روز در لباس روانشناسانی هستن که میخوان به این کلینیک ها برن، یک روز در لباس اون سرکوبگرانی هستن که در خیابون به چشمهای جوانها تیراندازی میکنن و اونها رو کور میکنن. چیزی که مشخصه اینه که اینها لباسشون عوض میشه، هدفشون عوض نمیشه. هر وقت هم که اینها دارن در خصوص این مسئله حرف میزنن، هر جا ازشون پرسیده میشه، در تمام این طرح‌ها حرفشون یکی هستش که یک سری آدم‌هایی هستن که در این طرح به شکل داوطلبانه دارن شرکت میکنن و اینکه اینها نیروهای جهادی هستن. یعنی از این دو تا کلمه اینها کوتاه نمیان، یعنی نه اینها رو معرفی میکنن که چه کسانی هستن، نه میگن زیر مجموعه کجا هستن، نه ما میدونیم اینها به کجا جواب پس میدن. و هم دائما نکته‌ای که بر اون تاکید میکنن این هستش که اگر این طرح‌ها اجرا میشه، حتی این کلینیک وقتی که مطرح شد گفتن به خاطر مراجعه بسیار مردم بوده برای اینکه ما این کلینیک رو راه اندازی بکنیم، در حالی که اصلا هیچ سازوکاری وجود نداره که ما ببینیم که خب شما دارید بر اساس کدام نظرسنجی میگید جامعه الان به چنین چیزی احتیاج داره، یا اصلا دارید بر اساس کدام نظرسنجی میگید که موفق بودید یا موفق نبودید. ببینید اینها اون طرحی که داشتم به اسم طرح زیست بوم غیرت حیا عفت حجاب، بعد اومدن گفتن ما 23% رشد کردیم، 23% موفقیت داشتیم در این طرح. خب تازه کارشو چرا به ما معرفی نمی کنید؟ چرا نمیگید پشت این کلینیک ترک بیهجابی چه متخصصانی هستن؟ ببینید دو حالت بیشتر وجود نداره، یا متخصصانی هستن که واقعا خودشون هم انقدر میدونن که چقدر دارن حرف بیپایهی میزنن که روشون نمیشه اسمشون رو بگن، یا اینکه اصلا متخصصی پشت قضیه وجود نداره و ما میبینیم که اصلا هیچ کس هم دنبال این قضیه رو نمیگیره. از این بودجه‌ای که داره برای این مسئله طرح نور، طرح توبا، کلینیک میره، میدونید از بودجه‌ای هست که برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده. این ستاد 100 میلیارد تومان بودجه مشخص و 155 میلیارد تومان بودجه چرخشی داره، یعنی پول خرج میشه بابت این طرح‌ها، اما شما هیچ سازوکاری نمیبینید و هیچ کس هم از اینها نمیپرسه که بر اساس کدام نظرسنجی شما الان باید ادامه بدید یا یک طرح دیگه روی این کار بیارید. پوشش زنان کاملا برای اینها مسئله سیاسیه. وقتی که گفته میشه این حجاب از حرام شرعی و حرام سیاسیه، یعنی کاملا از زمره مسائل اجتماعی اینو خارج میکنن. هر آنچه که میکنن و هر هدفی که دنبال میکنن این هستش که با این مسئله حجاب اجباری اینها بتونن جامعه رو هماهنگ بکنن. حالا جامعه جلوی اینا میسته، اینا دائم نامش رو عوض میکنن، لباسش رو عوض میکنن، اما از کلیتش کوتاه نمیان. من حتی میتونم به شما بگم آدمهاش هم عوض نمیشن، یعنی این نیروهای جهادی و تشکلهای مردمی آدمهایی هستن یکسان که دائم در این طرحا میچرخن و این بودجه دائم داره بین اینها تقسیم میشه و بعد هم باز همونطور که میبینید نمود بیرونی هم که در جامعه نداره.
مدیس اشاره کرد منصوره به این که ادعا میکنه جمهوری اسلامی که متخصصان پشت ارائه این طرح‌ها هستند، اما به محض اینکه کوچکترین اعتراضی میشه در مورد نام کلینیک عقب نشینی میکنه و میگه که نه این کلینیک نیست، و ما دیدیم که انجمن روانشناسان هم نسبت به این موضوع اعتراض کرد. آیا با توجه به تخصصی که تو داری، آیا اساساً فرمان پذیری، قانون پذیری یک فرد در مورد انتخاب پوشش اختیاری خودش یا آن چیزی که قانون داره به اون تحمیل میکنه رو میتونیم اصلا توی هیچ کاتگوری بیماری و قابل درمان تلقی کنیم؟
وقتی که ما در رابطه با الگوی یک جامعه سالم و نرمال حرف میزنیم منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که توی این بستر این جامعه نرمال فضا برای هر کس با هر میزان توانمندی برای رشد و توسعه داشته باشه. رشد و توسعه رو از همدیگه جدا کردم که بگم درست بغل همدیگه میان، ولی این دوتا مفهوم کاملا با همدیگه متفاوت هستن. جمهوری اسلامی خیلی وقتا این توجیه رو میاره که کسانی که بی‌حجاب هستند خارج از نرم جامعه هستند، ولی به این عنوان به این اشاره نمی‌کنه که اطلاق کردن عنوان نرمال به یک جامعه‌ای که تو داری تعریفش میکنی جمهوری اسلامی اصلا کاملا یک کار اشتباهه. مثلا یه توجیهی که همیشه میارن میگن که شما که بی حجاب میای بیرون، همسران ما، پدران و برادران ما شما رو میبینن و از راه به در میشن اصطلاحا. ولی مسئله اینه که آنچه که باید بهبود پیدا کنه و لازمه افراد براش برن کلینیک و درمان یا به قول خارجی ها تراپی بگیرن، اینه که اون فردی که با دیدن یک زنی که حجاب اختیاری داره احساس میکنه از راه به در شدم و حالم بد شد، اون باید بره درمان بگیره، نه من که اصل حقوق بشریم، اصل حقوق فردی و آزادی های فردیم به هم میگه که من حق دارم برای انتخاب پوششم تصمیم بگیرم. جمهوری اسلامی چون دنبال کنندگانش همون آدم هایی هستند که در اصل از دیدن آزادی فردی، از دیدن برابری جنسیتی، از دیدن احترام گذاشتن به بقیه و از دیدن ایجاد فضای مناسب، نرمال، استاندارد و انسانی برای همه آدم ها حالشون بد میشه، چون نمیتونه اونا رو از دست بده و چون زور و زر داره، پس میتونه بقیه رو سرکوب کنه، میتونه به ما اطلاق بکنه که ما ابنرمالیم، ما بیماریم، ما مریضیم، ما ویروسیم، چون راحت میتونه این کار رو بکنه. و خب متاسفانه توی یه سری جاها هم میتونه همدلی اجتماعی رو در یک حدی، بلخص در مورد اون که گفتم در مورد اتنیک ها یک سری کارها رو میکنه، میتونه همدلی اجتماعی رو بر بیانگیزه. و خب فهم کنم مهمترین نکته اینه که با آگاه کردن جامعه نسبت به این تکنیک های پروپاگاندای جمهوری اسلامی، ما حداقل بتونیم یک نقشی در خونسا کردن این تکنیکاش داشته باشیم.
من در حقیقت رویا جان خیلی دوست داشتم در خصوص اون همدلی اجتماعی که مدیس بهش اشاره کرد یه نکته ای رو بگم. نکته بسیار جالبی که بهش اشاره کرد مدیس عزیز در خصوص این که سعی میکنه همدلی اجتماعی رو به وجود بیاره و بعضی جاها هم موفق میشه، به خصوص در خصوص پوشش اختیاری زنان میتونه یه جاهایی موفق بشه. شما ببینید ما امروز دیدیم که دکتر فاضلی که جامعه شناس مشهوری هم هست اومد و یه توییت زد که حالا اگر که این کلینیک های ترک بی حجابی از بیت المال نباشه و به شکل خصوصی اینها کار بکنن هیچ اشکالی نداره. این از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا که جمهوری اسلامی میاد دست میذاره روی مسئله‌ای که اتفاقا ریشه در سنت و مذهب با هم داره و فقط مسئله‌ای نیست که بعد از جمهوری اسلامی به وجود اومده باشه، و اون حق مالکیت زن بر بدنه. یعنی این مسئله مالکیت زن در بدن همواره در ایران وجود داشته. من در خصوص ایران صحبت میکنم دیگه، دوستان میدونید که در دنیا وجود داشته و حالا به یک شکلی تونستن باش کنار بیان. برای همین وقتی که میاد و مردم رو میترسونه و بلافاصله میگه که اینها از این که دنبال پوشش اختیاری هستن میخوان لخت بشن، میخوان لخت بگردن، این که دست میذاره روی یک سری از حساسیت هایی که اینها حساسیت های جامعه سنتی هست، میتونه اونها رو با خودش همدل بکنه. جامعه سنتی همواره از این میترسیده که زن بر بدن خودش تملک داشته باشه و بتونه برای بدن خودش تصمیم گیری بکنه. حالا این تصمیم گیری میتونه شامل این بشه که چی بپوشه تا اینکه آیا باردار بشه یا نشه. یعنی یک طیف گسترده‌ای به این شکل رو در بر میگرفته. ما میبینیم که حتی امروز کسانی که مدرن‌تر هستن، جوان‌تر هستن، ما اصلا اینها رو به شکل ظاهر آدم‌های سنتی نمیبینیم، ولی میبینیم که مثلا وقتی یه خانومی لباس کوتاه تنشه یا وقتی خانم‌های لباس با بیکینی منتشر میکنن، میان و برای اینها کامنت‌های نفرت پراکنی میذارن و با این جمله دقیقاً که زن ایرانی این چیزها رو نمیپوشه، زن ایرانی خودش شأن خودش رو حفظ میکنه، زن ایرانی میدونه چی بپوشه. و این نقطه‌ای هست و جایی هست که اتفاقا جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، میایسته روی این نقطه و میتونه روی این نقطه همدلی برای خودش ایجاد بکنه، نه تنها از بین قشری که ما اونها رو به اسم ارزشی ها و انقلابی ها میشناسیم، بلکه از بین آدم هایی که اصلا در ظاهر ما اونها رو مذهبی و سنتی نمیبینیم. یعنی هیچ شکلی از ظاهر زندگی اینها به مذهب و سنت ربط نداره، ولی وقتی پای مالکیت زن بر بدن میاد وسط، اینها تبدیل میشن به نیروها و بازوهای جمهوری اسلامی، اعتراض میکنن به پوشش زنان، به قد دامن، به لباس، به بیکینی، به اینها همه اعتراض میکنن و جمهوری اسلامی اتفاقا نقطه رو پیدا کرده و میدونه روی چی دست بذاره. برای همین هم هست که در تمام این سالها هر وقتی که حرف زده شده از پوشش اختیاری زنان، جمهوری اسلامی رفته اون بر خط وایساده و گفته اینها از آزادی همین رو میخوان که لخت بشن، و این تونسته که این تراس رو در جامعه‌ای که همواره سنتی بوده و هیچ وقت نتونسته بدن زن رو به رسمیت بشناسه، مالکیت بدن زن رو به رسمیت بشناسه، میشونه بره روی اون نقطه حساس جامعه بیسته و همراهانی پیدا بکنه که شاید ظاهرشون هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه.
سپاسگزارم از مدیس توکلی و منصوره حسینی. من رویا کرمی مجد ازتون ممنونم که همراه این آخرین شماره پادکست صدای دیگر بودید. اما این پایان راه صدای دیگر نیست. برنامه‌ای که تولیدش از سال 87 در رادیو فردا آغاز شده، یک سال گذشته با تغییر قالبش به عنوان پادکست منتشر می‌شد و حالا قراره یه بار دیگه به قالب برنامه رادیویی برگرده. برای این تغییر که امیدوارم برنامه رو جذاب‌تر و شنیدنی‌تر کنه، کمی بیشتر از یک ماه وقفه داریم و در آغاز سال نو میلادی، یعنی حدود اواخر دی ماه، با یک فرمت جدید برمیگردیم. در این میون اگر پیشنهادی دارید حتما من رو در جریان بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.